فصل 4، راه بافنده، یک فارا ایدئولوژی در عمل. راه بافنده، یک فارا ایدئولوژی در عمل. شما پیشتر با سازوکارها آشنا هستید. فصل دوم نشان داد چگونه ظرفهای محافظ الگوهای پایدار می‌آفرینند. فصل سوم نشان داد چگونه آن الگوها مدل‌های جهان را می‌سازند که ما در سراسر زندگی با خود حمل می‌کنیم. اکنون پرسش جنبه عملی به خود می‌گیرد. با این درک در واقع چه می‌کنید؟ راه بافنده این درک را به عمل آگاهانه بدل می‌سازد. این یک فرا ایدئولوژی است. عدسی عملی برای دیدن ساختارهای مشترک معنا به روشنی، فهمیدن چرایی پیدایش آنها، شناختن آنچه خوب انجام می‌دهند و تشخیص دادن جایی که ناکام می‌مانند. نخ نام این عدسی است. بافندگان کسانی هستند که آموخته‌اند از آن بهره ببرند. هر ایدئولوژی دینی، سیاسی یا سکولار در نهایت فرآیندی مشترک از بخش بندی است. داستانها، هنجارها، آیینها و نهادهایی که می‌کوشند معنا را در گذر زمان پایدار سازند. آنها در محتوا متفاوتند، اما مسئله انسانی یکسانی را حل می‌کنند. راه بافنده باورهای موجود شما را جایگزین نمی‌کند. ابزاری تشخیصی تیزتر به شما می‌دهد تا آنچه کارآمد است تقویت کنید و آنچه کارآمد نیست را بشناسید. در زمانی که بسیاری خود را میان جهان‌بینی‌های موروثی که دیگر کاملاً برازنده نیستند و فشار برای ابداع همه چیز از صفر گرفتار می‌بینند، این عدسی راه میانه‌ای عرضه می‌کند. درک صادقانه بدون رد کردن و شکل‌دهی آگاهانه بدون آغاز از هیچ. چرا فارا ایدئولوژی، ایدئولوژی نظامی مشترک از ایده‌ها، داستان‌ها، ارزش‌ها و عمل‌هاست که به مردم کمک می‌کند جهان را معنا کنند و با هم زندگی کنند. دین گونه‌ای خاص از ایدئولوژی است که اغلب سطوح شخصی، اجتماعی و کیهانی را از طریق داستان‌ها و آیین‌های مقدس به هم می‌بافد. راه بافنده هیچ کدام از اینها نیست. عدسی مرتبه بالاتری است که بررسی می‌کند هر ایدئولوژی یا دین در واقع چگونه کار می‌کند. به این شکل بیندیشید. ورزش بدنی برای بدن سودمند است. من می‌توانم اصول زیربنایی را توضیح دهم و ابزارهایی برای طراحی برنامه‌های تمرینی بهتر به شما بدهم، اما اینجا نیستم که ورزشی خاص را به شما بفروشم. می‌توانید به یوگا، وزنه‌برداری، دویدن یا ورزش‌های گروهی ادامه دهید. هر آنچه پیشتر به خوبی به کارتان می‌آید. راه بافنده ابزاری تشخیصی و طراحی است، نه نظامی رقیب از باورها. کارکردش این است که به شما کمک کند چرا ظرف‌های موجودتان کار می‌کنند، کجا ناکام می‌مانند و چگونه هنگام نیاز آنها را تعمیر یا بازطراحی کنید. هدف گریز از ایدئولوژی نیست، بلکه ماهرتر شدن در نحوه سکونت و شکل‌دهی به آنهایی است که شما را پایدار نگه می‌دارند. بخش‌بندی‌هایی که هم‌اکنون درون آنها زندگی می‌کنید، حتی هنگامی که مردم آگاهانه از دین فاصله می‌گیرند، بنادرت ساختارهای زیربنایی را که دین آفریده است ترک می‌کنند. باورهای صریح ممکن است فرو بریزند، اما قاعده‌مندی‌های عمیق‌تری که دین به ساختن و حفاظت از آنها یاری رسانده اغلب باقی می‌مانند. انتظار عدالت هنگامی که به کسی ستم می‌شدد، نیاز به آیین‌های مشترک در زادروزها و خاکسپاری‌ها، اشتیاق به تعلق، وضوح اخلاقی و حس تداوم در میان نسل‌ها. بسیاری از باورمندان پیشین هنوز در مراسم دینی شرکت می کنند، گاه حتی به عنوان مجری مراسم. آنان الهیات صریح را کنار گذاشته اند، اما ظرف همچنان به کار خود ادامه می دهد. در اینجا راه ساده ای برای دیدن آن وجود دارد. تصور کنید همیشه بلیت تماشای فیلمی را خریده اید. روزی در میابید که خود بلیت فقط تکه‌ای کاغذ است، ارزش ذاتی ندارد. آنچه در واقع می‌خواهید فیلم است، پس خرید بلیت را متوقف می‌کنید و همچنان فیلم‌ها را تماشا می‌کنید. در آغاز به نظر نمی‌رسد چیزی تغییر کرده باشد، اما اگر شمار کافی از مردم چنین کنند، در نهایت بودجه سالن تمام می‌شود. فیلم نیز با آن ناپدید می‌گردد. به همین دلیل است که صرفاً ترک دین در سطح ظاهری اغلب کمتر از آنچه می‌پنداریم تغییر ایجاد می‌کند. بخشبندی های کوهن همچنان بیشتر کار پایدارسازی زندگی را انجام می دهند و چون این ظرف ها از پیش بیشتر پهنای بان محدود ما را پر کرده اند، نخستین حرکت یک بافنده تقریبا هرگز افزودن چیزی نو نیست. این در زندگی واقعی چگونه به نظر می رسد؟ کسی که شغل پرتگازایی را ترک می کند، ممکن است همچنان ناخودآگاه از همان زنگ بیدارباش ساعت 7 صبح ریتم بررسی ایمیل و ذهنیت الکردر پیروی کند. زیرا این الگوها پهنای باند موجود را پر می کنند و تنها حس ساختاری را که در اختیار دارد فراهم می آورند. پیش از بازطراحی کل سیستم، حرکت بافنده ممیزی است. این ظرف کوهن هنوز چه چیزی را پایدار می سازد؟ اگر متوقف شود، واقعاً چه چیزی ناپدید خواهد شد؟ احترام به ظرفیت محدود، از بنیادهای خود آغاز کنید. پیش از آنکه بکوشید قاعده‌مندی‌های نو بیفزایید یا بخش‌های بزرگی از زندگی را بازطراحی کنید، از جایی آغاز کنید که سلسله مراتب آغاز می شدند. بنیادهای زیربنایی خودتان، بدن نیرومند گردش خون و کارکرد مغز را پایدار نگه می دارد. مغز خوب استراحت کرده قضاوت و تنظیم هیجانی را بهبود می بخشد. این پایدارسازی های سطح پایین انرژی و وضوح مازاد را پدید می آورند که معنا را در سطوح بالاتر ممکن می سازد. در همان حال به یاد داشته باشید که ظرفیت شما از پیش پر است. هر شخص بودجه محدودی از زمان، توجه، انرژی هیجانی و پهنای باند اجتماعی دارد. بیشتر این بودجه همکنون توسط الگوهایی مصرف می شد که اکنون به آنها وابسته اید. نمی کنید این به سادگی آیین یا عملی نو را بر فراز آنها بیفزایید بدون آنکه چیز دیگری جای خود را واگذار کند. پیامد عملی ملایم اما مهم است. شدن به بافنده اغلب نه با افزودن بلکه با تقویت آنچه از پیش شما را پایدار نگه می دارد و آگاهانه جاباز کردن آغاز می شد. از بنیادهای خود محافظت کنید. به ظرفیت محدود خود احترام بگذارید. کار درست بعدی را به ترتیب درست انجام دهید. این امر به سلسله مراتب معنا که در فصل دوم کاوش کردیم احترام می‌گذارد و از کشش بیش از حدی که اغلب بهترین تلاش‌های ما را تضعیف می‌کند جلوگیری می‌کند. نخ به عنوان عدسی تشخیصی با پایه‌های روشن‌تر و درکی واقع‌بینانه از ظرفیت محدود خود اکنون فضا دارید تا از نخ به عنوان ابزاری تیز اما ملایم برای تشخیص بهره ببرید. این ابزار بر 5 پرسش ساده استوار است که میتونید درباره هر عادت، روال، رابطه، آیین یا نهاد در زندگیتان به کار ببرید. 1. چه الگوهایی را واقعاً زنده نگه می‌دارد؟ نه آنچه قرار است انجام دهد، بلکه آنچه واقعاً انجام می‌دهد. چه ریتم‌ها، رفتارها و انتظارهایی را روز به روز پدید می‌آورد؟ 2. چه فضای امن یا مرزی ایجاد می‌کند؟ آیا ظرف واقعی در کار است؟ زمان، مکان، هنجارهای مورد توافق، وضوح نقش یا مرز ماهاست که بی صدا نشت می کند؟ 3. چه داستانها یا شیوه های زیستی را حفظ می کند و کدامها را بی صدا تضعیف یا کنار می زند؟ هر ظرف ارزشهای ضمنی را حمل می کند. کدامها حفظ می شند؟ کدامها کنار گذاشته می شند؟
4. چه نوع زندگی را واقعا یاری می کند تا رشد کند و چه نوع آسیب یا فرسایشی را نیز پدید می آورد؟ نسخه صادقانه این پرسش اغلب چیزهایی را آشکار می سازد که می دانستیم اما نامشان را نبرده بودیم. عادتی که یک سود می آورد اما 3 چیز دیگر را بی صدا می فرساید. شاید در حسابداری روشن بینانه دوام نیاورد. 5. این چقدر هنوز با جهان واقعی که در آن زندگی می کنید همخوان است؟ چقدر واقعاً پایه هایتان را تقویت می کند؟ بدن، انرژی، وضوح، روابط، هدف یا حس تعلق؟ نمونه ای از زندگی واقعی جلسه همه دستی ثابت عصر جمعه که 3 سال است برگزار می شود. احتمالاً در آغاز برای ایجاد همسویی واقعی شکل گرفت. پرسیدن صادقانه پرسش 4 نشان می دهد. اکنون بیشتر آسایش رهبر جلسه را تعیین می کند. افراد شرکت می کنند چون امتناع از آن پرخطر به نظر می رسد. نه چون جلسه وضوح کاربردی ایجاد می کند. این ظرفی است که از آستانه پایداریش گذشته، بی آن که کسی متوجه شود. حرکت بافنده لغو فوری آن نیست، بلکه بازطراحی آن است، یا بازنشستگی آگاهانه و جایگزینیش با چیزی که واقعاً از آستانه عبور کند. از طریق نخ اخلاق خود عملی می شود. کنش اخلاقی الگوهای ارزشمند را تقویت می کند. کنش زیانبار بدون دلیل موجه آنها را تضعیف یا نابود می سازد. به کار بستن نخ، از بدن تا جامعه قدرت واقعی نخ هنگامی آشکار می شود که آن را در لایه‌های زندگی واقعی به کار ببرید. چون سلسله مراتب رو به بالا ساخته می شود، از نزدیکترین لایه آغاز کنید و به بیرون بروید. بدن و پایه‌های شخصی این نظم‌های سطح پایین‌تر، خواب، حرکت، تغذیه، چگونگی مدیریت توجه، پایه‌ای هستند که همه چیز بر آن استوار است. وقتی نخ را به سمت ریتم‌های روزانه‌تان می‌چرخانید، الگوهایی که زمانی نامرئی به نظر می‌رسیدند برجسته می‌شوند. عادت شامگاهی که گمان می‌کردید بی‌ضرر است، شاید بی‌صدا ظرف خوابتان را تضعیف کند و انرژی مورد نیاز برای تفکر روشن‌تر روز بعد را بفرساید. با این بینش، شکل دهی ساده می شود. از مرزی که بیشترین اهمیت را دارد محافظت کنید. تلفن را از اتاق خواب بیرون ببرید. آیین آرامتری برای پایان روز برگزینید. تغییرات کوچک در اینجا مازادی پدید می آورد که به سطوح بالاتر جریان می یابد و هر سطح دیگر را آسان‌تر می سازد. نمونه ای از زندگی واقعی کسی که متوجه می شود حال و هوایش در روزهایی که خواب ضعیفی داشته به طور چشمگیری بدتر است. به یک شرط آستانه‌ای دست یافته است. خواب افزودنی لوکس به سیستم او نیست، بلکه پایه‌ای باربر است. محافظت از کیفیت خواب حتی به بهای کمتر وقت گذراندن با صفحه نمایش، تعددات اجتماعی کمتر در شب‌های دیر وقت یا خروج زود هنگام‌تر از رویدادها، اولویت ساختاری است نه ترجیح شخصی. بافنده این را به روشنی می‌بیند. پایه را محافظت کنید و طبقات بالا تثبیت می‌شوند. خانواده و روابط نزدیک در اینجا نخ به شما یاری می‌کند تا به آیین‌ها و ریتم‌هایی بنگرید که نزدیک‌ترین روابطتان را کنار هم نگه می‌دارند. شام هفتگی خانوادگی ممکن است هنوز حس سطحی با هم بودن را ایجاد کند، اما وقتی دقیق‌تر بررسی شود، حضور تلفن‌ها روی میز و گفتگوی سطحی شاید به آرامی پیوند عمیق‌تری را که آیین برای حفظ آن طراحی شده بود تضعیف کند. این دریافت اغلب راه پیش رو را نشان می‌دهد. تقویت مرز، شاید توافق بدون دستگاه یا یک دور گفتگوی صادقانه، تنظیمات کوچیک و پیوسته، پایداری واقعی مورد نیاز روابط نزدیک را باز می‌گرداند. نمونه ای از زندگی واقعی زوجی که هفته هاست گفتگوی واقعی و بدون وقفه نداشته اند، در معنای معمول با مسئله‌ای در رابطه مواجه نیستند. آنها با مسئله‌ای در ظرف مواجهند. مرزی که زمانی توجه واقعی میان آنها را محافظت می‌کرد، فرسوده شده و جای خود را به استفاده موازی از تلفن، مدیریت امور روزمره و اولویت بندی‌های مربوط به فرزند داده است. راه حل ژست رمانتیک بزرگ نیست. گفتگوی محافظت شده 20 دقیقه‌ای 3 بار در هفته با تلفن‌ها در اتاق دیگر است. بازطراحی ساختاری خسته کننده، اما به طرز شگفت انگیزی قدرتمند. کار و تیم‌ها، سازمان‌ها و گروه‌های حرفه‌ای محفظه‌های بزرگتری هستند، اما بر همان اصول عمل می‌کنند. جلسه تیمی تکرارشونده که زمانی همسویی واقعی ایجاد می‌کرد، اکنون ممکن است بیشتر فرساینده به نظر برسد. با نگریستن از طریق نخ، تشخیص اغلب روشن می‌شود. مرز ضعیف شده، گفتگوی واقعی به کانال‌های جانبی منتقل شده و گروه داستان همکاری را حفظ می‌کند، در حالی که در واقع اعتماد و وضوح را از دست می دهد. بازطراحی به ندرت چشمگیر است. کوتاه کردن جلسه، روشن کردن دستور کار، معرفی شیوه های ساده ترمیم پس از تعارض، این تنظیمات آرام، توانایی محفظه را برای انجام آنچه قرار بود انجام دهد باز می‌گرداند. نمونه ای از زندگی واقعی مدیری که ابتکار فرهنگ تیمی جدیدی را برنامه ریزی می کند در حالی که جلسه هماهنگی پایه‌ای تیم هنوز خراب است. اشتباه سلسله مراتبی کلاسیکی مرتکب می شود. ساختن طبقات بالاتر در حالی که پایه‌ها ناپایدارند. توالی بافنده متفاوت است. نخست شرط آستانه‌ای خراب را اصلاح کنید، جلسه هماهنگی، آزاد شدن انرژی را مشاهده کنید، سپس به آنچه واقعاً در سطح بعدی نیاز به افزودن دارد بیندیشید. جامعه و نهادهای بزرگتر در این مقیاس پرسش‌ها حتی مهمتر می‌شوند، زیرا آنچه در میان است بالاتر است و محفظه‌ها پیچیده‌ترند. تعطیلات سنتی یا سیاست محل کار ممکن است هنوز هویت و تداوم مشترک را تثبیت کند، اما شاید داستان‌هایی را نیز حفظ کند که دیگر به واقعیت‌هایی که مردم واقعاً در آن زندگی می‌کنند خدمت نمی‌کنند. نخ از شما نمی‌خواد چیزی را ویران کنید، صرفاً دعوت می‌کند که با صداقت و همدلی بپرسید چه چیزی هنوز واقعاً زندگی بخش است و چه چیزی ممکن است به بازطراحی ملایم یا رهایی دلسوزانه نیاز داشته باشد. بافندگان در این سطح نه با تحمیل تغییر گسترده بلکه با محافظت از آنچه هنوز کار می‌کند و به آرامی بافتن جایگزین‌ها بهتر، یک مرز روشن‌تر، یک گفتگوی صادقانه‌تر، یک آیین تقویت شده در هر بار مشارکت می‌کنند. ابزار بافنده 4 بررسی تکرار شدند با گذشت زمان به چند عمل تکرار شدند باز خواهید گشت. این عملها در مجموع ابزار اصلی بافنده را شکل می‌دهند. شکل 8 عمل راه بافنده. شکل 8 چرخه عملی برای تشخیص الگوهای تکرارشانده، ارزیابی کیفیت ظرف و تقویت نخهای زندگی بخش. بررسی 1 چه الگویی پایداری یا ظرفیت محدود را تخلیه می کند؟ این بررسی را هر ماه روی مهمترین ظرف‌های خود، بدن، روابط، کار و عمل شخصی اجرا کنید. بزرگترین نشت را بیابید و نخست به آن بپردازید. بررسی 2 کدام مرزها نیاز به حذف یا تقویت دارند؟ همه ظرف‌هایی که زمانی کارآمد بودند، همچنان کارآمد باقی نمی‌مانند. برخی نیاز به تقویت دارند و برخی باید آگاهانه بازنشسته شوند. ممزی منظم مرزها از فروپاشی تدریجی ظرف جلوگیری می‌کند. بررسی 3 کدام محفظه‌های قدیمی در دوره‌های گذار نیاز به بازطراحی دارند؟ هر گذار عمده زندگی، شغل جدید، رابطه جدید، جابجایی جغرافیایی، فقدان نیازمند بازطراحی آگاهانه ظرف است. بررسی 4 کدام داستان‌های موروثی دیگر در خدمت شکوفایی نیستند؟ این حساس‌ترین بررسی است و بیشترین صبر را می‌طلبد. به جای رد کامل از پرسش‌های ملایم و صادقانه استفاده کنید. به آنچه داستان قدیمی پیش از آن تثبیت می‌کرد احترام بگذارید. سپس پیشنهاد جایگزین دهید. محافظ‌ها زنده و انعطاف پذیر نگه داشتن راه بافنده حتی سودمندترین عدسی نیز اگر بدون نظارت رها شود ممکن است به جزم اندیشی تبدیل شود. به همین دلیل هر ظرف عمده از جمله ظرف‌هایی که خودتان می‌سازید باید به طور دوره‌ای با چشمانی تازه و توسط کسی خارج از حلقه درونیتان بررسی شود. هیچ نظامی از بررسی صادقانه معاف نیست، حتی نخ نیز چنین است. این عمل واحد راه بافنده را انعطاف پذیر و زنده نگه می دارد. سایر محافظها، فروتنی، دیدگاه شما همیشه ناقص است. نخ نقشه است، نه سرزمین. شفقت به ویژه نسبت به ساختارهای موروثی که زمانی به مردم خدمت می کردند و شاید هنوز هم بکنند. صبر، تغییر واقعی به ظرفیت محدود احترام می گذارد و نمی توان آن را بدون ایجاد کشش بیش از حد شتاب داد. آزمون صادقانه، پرسش هرگز این نیست که آیا این معنادار به نظر می رسد، بلکه این است که این در واقع چه چیزی را تثبیت، محافظت و تولید می کند. معنا چیزی نیست که صرفاً درباره‌اش بیاندیشیم، معنا چیزی است که می سازیم و گاه چیزی است که باید آگاهانه بازطراحی یا رها کنیم. آنگاه که زیانبار یا ناهماهنگ شده است. پرسش واقعی دیگر تنها این نیست که به چه باور دارید، بلکه این است: باورها و الگوهای منظم شما در واقع چه چیزی را تثبیت، محافظت پیش می‌برند و تولید می‌کنند و در کجا از این آزمون سربلند بیرون نمی‌آیند. نکات کلیدی: راه بافنده یک عدسی عملی است، نه یک نظام باور رقیب. این راه ظرف‌های موجود را تقویت می‌کند، نه اینکه آنها را یک جا جایگزین کند. تغییرات سطحی در جهانبینی اغلب محفظه‌های عمیق‌تر را دست نخورده باقی می‌گذارد. پیش از حذف ظرف بررسی کنید که واقعاً چه چیزی را تثبیت می‌کند. با بنیادها و ظرفیت محدود آغاز کنید، پیش از آنکه به بازطراحی سطوح بالاتر بپردازید. طبقات پایین را پیش از ساختن طبقات بالاتر تعمیر کنید. نخ را به ترتیب بر بدن، خانواده، کار و جامعه به کار ببرید و در هر گام بر بنیادهای پایدار بنا کنید. شکل دهی خردمندانه از آنچه زندگی را پایدار می کند محافظت می کند. آنچه را که در حال شکست است تعمیر می کند و آنچه را که دیگر خدمت نمی کند رها می سازد. بافندگی آگاهانه معمولا تدریجی است. آگاهانه، صبورانه و با شفقت نسبت به آنچه از پیش وجود دارد. عدسی را انعطاف پذیر نگه دارید. حتی معتبرترین ظرفهای خود را به طور منظم با دیدگاه بیرونی بازبینی کنید. End of فصل 4.